شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. در مسئله پنج، یک فرض این بود که کسی چیزی رو سرقت میکنه به تخیل این که به حد نصاب نیست. این دو فرض داشت. یه فرض این بود که مثلا میره فکر میکند این درهمه، تاریکه که سکه ای رو بر میدارد به تخیل این که یک درهم است و مادون عرض کنم که حد نصاب سرقته. بعد که میارد بیرون میبینه دینار بوده و به حد نصاب رسیده. یا اینکه فرض دوم، یه لباسی رو میدزدد، سرقت میکنه و قطعا این لباس به حد نصاب نیست. وقتی میارد بیرون میبینه تو جیبش یه دینار هست. تو جیب اون لباس یه چیزی بوده که به ذمیمه او به حد نصاب میرسد. امام رضوان الله تعالی علیه فرمود فالظاهر القطع. ظاهر این است که دستش قطع میشه، بالاخره رفته از حرز چیزی رو برداشته و خارج کرده، قصدش سرقت بوده، منتها فکر میکرد به حد نصاب نیست، عمل علی حالین صد میکند که به حد نصاب از حرز سرقت کرده است، ولو فکر میکرد به حد نصاب نیست. تابع عقیدش نیست که تابع فکر او، تخیل او نیست، صدق میکند که این سرقت کرده به حد نصاب. در هر دو فرض مرحوم صاحب جواهر، مرحوم محقق، اینا هم همین میگن، ظاهر این است که دستش قطع میشه. عرض کردیم مرحوم مقدس اردبیلی در مجمع الفائده ایشون شبهه میکنه. تعبیرشون این بود که لا شبهت فی وجود شبهه. شبهه این است که اینجا شبهه هست. یه کسی یه درهم برداشته فکر میکرد درهمه، و خصوصا اگر میدونست به حد نصاب است و دینار است، از بر نمیداشت. این غرض، قصد این که به حد سرقت نصاب، به حد رسیدن نصاب سرقت بکنه، از قصد نداشت. در دومی همینجور، یه لباسی که میداند ارزشش کمتر از حد سرقت نصاب سرقته، اصلا خبر ندارد تو جیب این یه دینار است. به فرمایش مرحوم محقق فرمود قصد او را نداشته. به جهت قصد فرع علمه. اگر میدانست که دینار هست، وقت بگیم قصد داشت برداره یا قصد نداشت. اصلا نمیداند یه پولی تو جیب این لباس هست. پس نه علم داشت نه قصد داشت. اینجا بگیم صدق میکند که این سرقت به حد نصاب کرده. درست سرقت کرده، به حد نصاب هم هست، اما هر سرقت به حد نصابی که قطع نداره. اینجا شبهه هست. وقتی شبهه شد ادرع الحدود به شبهات، و به نظر می رسد که اینجا شبهه محققه. کسی که نه علم دارد به وجود این دینار تو جیب لباس، نه قصد برداشتنش داره، اون لباس رو میخواست برداره، اونم کمتر از حد نصاب بود، بعد این کشفه که یک دینار تو جیبش هست و مجموع به حد نصاب میرسه، بگیم دستش قطع میشه، مورد شبهه هست. بنابراین اقوا به نظر میرسد که امام فرمود از ظاهر القطع، ولی ما میگیم با وجود شبهه طبعاً لمرحوم علامه در مختلف و هم محقق اردبیلی در مجموع الفائده میگن شبهه هست و ظاهر این است که قطع نداشته باشه. مسئله شش، ربع دینار او ما بلغ قیمت الربع هو اقل ما یقطع به. این که ما گفتیم حد نصاب ربع دینار است، ما دون ربع وقتی به حد ربع رسید دست دوز قطع میشه. این اقل چیزی است که برای او دست دوز را قطع میکنند. قیمت 4.5 طلا، یا خود طلاست 4.5 یا قیدی چیزی که دزدیده قیمتش میرسد به این مقدار. این اقل چیزی است که دست دزد براش قطع میشه. حالا اگر چنانچه بیشتر دزدیده، 2 برابر، 10 برابر، 100 برابر، 1 میلیارد تومان دزدیده، حکم همینه دیگه، تغییر نمیکنه. دست دوز قطع میشه برای کمترین چیز که حد نصابش ربع دینار است. دیگه در طرف زائد اینجور نیست که بگیم زیادتر دستشو قطع میکنی، 2 تا دستشو قطع کنیم چون خیلی دزدیده. نه دیگه، حداقل اینه. در طرف مازاد هیچ وجهی بر این که زیاد بشه یا مثلا اضافه بشه ما نداریم. دلیلش هم روشنه، به جهت دلیل ما آیه قرآن است، از سارق و سارقه فقط و عیدی هم، این اطلاق دارد. اگر اون ادله استثناء حد نصاب رو نداشتیم، اطلاق آیه می‌فرماد هر کس چیزی دزدی کرد، کم یا زیاد، ولو به من به اندازه 0.5 نخود طلا، نه 4 نخود و نیم، اطلاق آیه میگه دستش باید بریده بشه. کمتر از درهم باشه، ربع دینار باشه، یا بیشتر باشه، بیشترم هرچه اضافه، اطلاق آیه میگه دست دوز را با همون کیفیت 4 انگشتش قطع کنید. دلیلی که آمد مادون ربع رو خارج کرد، گفت مادون ربع دینار قطع ندارد. خب از ربع دینار به بالا تحت اطلاق است. اطلاق دلیل میگه دست دوز قطع بشه، مقدار چقدر هرچی میخواد باشه. پس دلیلی که بگیم اگر بیش از ربع دینار شد بیشتر دستش قطع بشه، بریم تا بازو و تا کتف رو قطع بکنیم، یا مثلا 2 تا دست رو قطع کنیم چون خیلی مبلغی که سرقت کرده بالاست، دیگه اینا وجهی ندارد. بنابراین ربع دینار که اگر خود طلا رو بدزدد، یا ما بلغ قیمت الربع، چیزی به دزدد که قیمتش برسد به قیمت ربع دینار، فرماد هو اقل ما یقطع به، فلو سرق اکثر من یقطع کقطعه به ربع. زیادتر اگر سرقت کرده، همون مقداری که اگر ربع بود دستش قطع میکردیم، در زائدم همون مقدار. بلغ ما بلغ، به هر جام برسن، میلیاردها تومان سرقت کرده، به اندازه همون که اگر ربع دینار سرقت کرده بود دستش قطع میشد، اونجا هم همینجور. این دلیلش همون آیه است و اطلاق آیه، فقط تا ربع خارج شده که استثناء شده قطع نداره، بقیه همون اطلاق آیه او رو میگیره. مسئله 7، یشترط فی المسروق ان یکون فی حرز. اینم یکی از شرایط مهمی است که بحث داره در حد سرقت. شرط اول این بود که به حد نصاب برسد، مسروق اگر به حد نصاب رسید قطع داره و الا نه. حالا شرط دوم، شرط دوم در مسروق این است که از حرز سرقت بشد، مالی که در حرز بوده. اگر از حرز بر نداره، هر مبلغی هم باشه، هر مقدار هم باشه، قطعیت نداره. در چند جهت باید بحث بشه. یکی در اصل اشتراط، این که میگیم یشترط فی المسروق ان یسرق من الحرز، به چه دلیل؟ که از غیر حرز قطع نداره. اصل اعتبار این شرط و دلیل این که باید از حرز سرقت بشه، هم اجماع داریم هم روایات. مرحوم صاحب جواهر در اینجا فرمود نسن و فتوان، هم نس داریم روایات و هم فتوای اصحاب اینجا هست، بل اجماعا به قسمی، اجماع هست بین علما، هم محصل و هم منقول، که باید از حرز بدزدد، اتفاق هست. روایات چند تا روایت، یکی صحیحه محمد ابن مسلم قبلا خوندیم که گفت قلت لابی عبدالله علیه السلام فی کم یقطع السارق، قال فی ربع دینار. این روایاتی است که مربوط به ربع دینار بود. میگه از امام سوال کردم چه مقدار اگر بدزدد دستش قطع میشه، قال فی ربع دینار الا ان قال. حالا یه مطالب دیگری از شاهد حرف ما نیست تا رسید به اینجا. فقال، امام فرمود کل من سرق من مسلم شیئا قد حواه و احرزه فهو یقع علیه اسم سارق و هو عند الله سارق. پرسید اگر مادون اون حد نصاب رو بدزدد، فرمودید قطعیت نداره، آیا اسم سارق برش اطلاق میشه؟ بالاخره یه مال رو دزدیده ولو کمتر از میزان قطعیده، اسم سارق. امام اینو فرمود، امام فرمود کل من سرق من مسلمن شیئن قد حواه و احرزه، عرض کنم که فهو یقع علیه اسم سارق، اسم سارق برش برده میشه. هر کس که بدزدد چیزی را که حواه، شاهد ما سر اینجاست، کسی از مسلم مالی را که مخفی کرده، حواه این پوشونده است، مخفی کرده نگذاشته در انظار، و احرزه، خود لفظ حرز را دارد، هر مسلمانی که مالشو مخفی کرده و احرزه در جای پنهانی محفوظ در یه همچه جایی گذاشته، فهو یقع علیه اسم سارق و هو عند الله سارق. پس شرط کرد امام، قید آوردن که سرق من مسلمن شیئا قد حواه و احرزه. پس این شرط این است که بگیم قطعیت میشه، باید اون مال رو مسلمان اون مالش رو مخفی کرده باشد، مراقب اون مال هست، در یه جای محفوظ گذاشته، در حرز گذاشته. بنابراین که ضمیر در حواه و احرزه به همون مسروق المن برمیگرده، کل مسلمن که برای کل من سرقه من مسلمن، از یک مسلمان مالی رو بدزدد که اون مسلمان مالش رو مخفی کرده. بعضی ها گفتن ضمیر به سارق برمیگرده، خیلی خلاف ظاهر. عبارت ببینید: هر کسی که سرقت کند از مسلمان چیزی را که قد هواه، و همون مسلمان اون مالش رو مخفی کرده، ضمیر به خود اون مسلم برمیگرده. به سارق برگردونیم یعنی برد از یه مسلمان مالی رو بدزدد و بعد ببره مخفیش بکنه. سارق ببرد مال رو مخفی کند و در حرز قرار بده، اون شرطش نیست که اون بره در حرز قرار بده. همینقدر که از حرز برد بیرون گرفتندش صدق میکند، سرقت از حرز کرده. پس این احتمال که بگیم ضمیر در هواهو و احرزهو به سارق برمیگرده خیلی خلاف ظاهر. مالی را سرقت کند که اون مسلمان مالش رو مخفی کرده بود، در حرز قرار داده بود، اون وقت اون سارق اسم سارق علیه بر او گفته میشد و فهو والله سارق. پس بنابراین این روایت صحیح است، صحیحه محمد ابن مسلم. روایت یک از باب دو از ابواب حد سرقت، قبلا هم خونده بودیم، و این روایت قید میکند که مال رو از جایی که مخفی شده و در حرز گذاشته شده برداشت. روایت دیگر معتبره سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال: لا یقطع الا من نقب بیتا او کسر قفلا. دست سارق رو قطع نمی کنن مگر اینکه نقب بیتا، بره نقب بزنه، یه جایی رو سوراخ بکنه بره وارد، یه دیوار یا سوراخ کند بره داخل. نقب بیتن او کسر قفلا، دری که مقفل بسته شده قفل زدن، قفل رو بشکند بره تو. پس لا یقطع الا من نقب بیتن او کسر قفلا. حالا این از باب مثاله که نقب بزند یا قفل بشکند. حالا اگر در رو بشکنه، دیوار رو خراب بکنه، از سقف بره پایین، اینا همش اقسام و انواع این است که از حرز رفته داخل حرز. پس دوتا مثال که امام میزند نقب بیتن او کسر قفلا خصوصیت نداره، از باب مثال است. اگر یک کسی مالش یه جای دفن کرد زیر خاک، بره از زیر خاک در بیاره، خب این از حرز برداشته است. سابق مرسوم بود آوین مراجع تو خونشون که میشستن، بعضی از مؤمنین میبدن وجوهات میدادن، آقا میگرفت همونجا که نشسته بود زیر دوشنگ میذاشت، زیر دوشنگ اون رد میشد، یکی دیگه میمد آب عنایتی فرمایید، وضع مادیمون خوب نیست، چه میکنند از همونجا زیر دوشنگ ایشون یه مبلغی برمیداشت بهش میداد، در دسترس بود. اما بالاخره همون زیر دوشنگ گذاشتن هرزه. اگر چنانچه کسی رفت از زیر دوشک این مرجع تخیل یه مالی رو برداشت، از هرز دوتید. بله الان هم هست. خیلی خوب عرض کنم که یا فرض کنید که بعضی از طلبه ها خب تو حجره یه پولی دارد، کجا بگذارد؟ میذارد لا کتاب مکاسب، لا کتاب متاجی رسائل. حالا یه کتابی رو فکر کرده نشون کرده، پولش میذارد لا کتاب، این حرز است. اگر کسی رفت تو حجره از زیر لای اون کتاب پولو برداشت، از حرز برداشت. حالا بعد میگیم حرز هر چیزی مناسب با خودش، علایه حالین باید از حرز، حالا حرز چیز بعد میگیم. پس روایت می‌فرماد لا یقطع الا من نقب بیتا او کسر قفلا، از باب مثال همه اقسام و انواع حرزها را می‌گیر. اینم یک روایت. عرض کنم که روایت 3 سه از باب 18 از ابواب حد سرقه. روایت پنج همین باب، روایت پنج باب 18 این همینه. رواه الجمیل عن بعض اصحابه عن احدهما علیهما السلام قال لا یقطع الا من نقب بیتا او کسر قفلا. این همون تعبیر. یه روایت دیگه خبر دعائم الاسلام عن امیر المؤمنین علیه السلام قال لا یقطع من نقب بیتا ولا من کسر قفلا ولا من دخل البيت فاخذ المتاع حتى يخرجه من الحرز. در مسائل قبل خوندیم که یکی از شرایط این است که سارق قفل رو بشکنه بره وارد حرز بشه و مال رو خودش از حرز برداره و خودش هم خارج کنه. اگر یکی در رو میشکست یکی دیگه خارج میکرد، گفتیم هیچ کدوم دستشون قطع نمیشه. پس یکی از شرایط این بود که یخرجه برداره و بیرون بیارد. اگر همونجا تو حرز، تو صندوقخانه، تو پستو، تو اتاق گرفتندش نیورده بیرون، دستش قطع نمیشه. یا این رفت داخل یکی دیگه آورد بیرون، دستش قطع نمیشه. پس یه شرط این بود که یخرجه من البیت. این روایت روایت همون قسمته. فرمود لا یقطع من نقب بیتا، کسی که بره یه خانه ای را نقب بزنه، سوراخ بکنه بره تو، حرز را شکسته ولی قطع نمیشه. ولا من کسر قفلا، قفل شکسته پس حرز رو از بین برده ولی باز دستش قطع نمیشه. ولا من دخل البيت فاخذ المتاع، رفته تو خانه در رو باز کرده مال رو هم برداشته، اما بازم لا یقطع حتی یخرجه من الحرز. این میخواد این شرط رو بیان کند که اخراج هم باید بکنه. پس معناش این است که در ابتدا میخواد بگه تا خارج نکرده این شرط نیمده، اما شرط دیگه جمعه. همینقدر که خارج کرد دستش قطع میشه، چون اون شرایط درست کرده، نقب زده، قفل شکسته، عرض کنم که داخل بیت شده، تا مادامی که این شرط هم ملحق نشه دستش قطع نمیشه. اما اگر اخراج کرد مال را، اون شرایط محقق بوده. پس معلوم شد قفل شکستن، نقب زدن، رفتن تو خانه اینا شرطه. منتها یک شرط دیگه هم باید بهش منظم بشد، اخراج. اگر اخراج کرد شرایط جمع شده، هم حرز را شکسته هم اخراج کرده. پس از این روایت هم ما استفاده میکنیم که باید از حرز بدزدد، نقب بیتن یا کسر قفلن او دخل البیت فاخذ المتاع. این روایت، روایت چهار از باب 17 از ابواب حد سرقت، مال مستدرک الوسائله. تو وسائل نیست، در مستدرک ملاحظه بفرمایید. عرض کنم که خب این روایات دلالت بر این دارد که سرقت از حرز شرط است. هم اجماع داریم، اتفاق علما، هم این روایات هم صحیح داره، غیر صحیح هم داره، ولی بهش عمل شد، علما بهش عمل کرد. در مقابل این روایات چند تا روایت داریم که از این روایات اینجور ظاهر می شد که حرز معتبر نیست، ولی همه این صحیح هم هست. روایات صحیحه میگه حرز معتبر نیست، هر کس هر چیزی را از هر جایی سرقت کرد، عرض کنم که دستش قطع میشه ولو از حرز نیست. عامه اینجور میگن، فقهای عامه حرز و شرط نمیدونم. این روایات هم ما داریم، صحیح هم هست. یکی دو تاشو اشاره میکنم. یکی صحیحه جمیل ابن دراج که روایت یک از باب 33 از ابواب حد سرقت. قال صحیحه جمیل میگه اشتریت انا والمعل ابن خنیس طعاما بالمدینه. جمیل میگه من با معل ابن خنیس رفتیم بازار و از بازار یه مقدار طعام خریدیم. مراد از طعام گندم و جو رو میگن. یک مقدار طعام خریدیم و ادرکنا المساء قبل ان ننقله. پیش از این که این گندمی که جوی که مثلا گرفتیم ببریم برای منزل، شب شد، تاریک شد. ادرکنا المساء قبل ان ننقله فترکناه فی السوق فی جوالقه. جوالیقه، جوالیق جمع جولق، جولق اون گونی هاییست که توش گندم میریزه. میگه ما این جوالیق رو همونجا تو بازار درشو بستیم، گذاشتیم یه کنار رو رفتیم گفتیم صبح میان میبریم که هوا روشن باشد. فترکناه فی السوق فی جوالیقه و انصرفنا فلما کان من الغد فردا اومدیم قدمونا الی السوق صبح رفتیم به بازار فاذا اهل السوق مجتمعون علی اسود. بازاری ها دور یک شخصی که سیاه چهره بود گرفته بودن. قد اخذوه و قد سرق جوالقا من طعامنا. یکی از این گونی های گندم این سیاه دزدیده بود. بازاری ها گرفته بودندش، دورش جمع شده بودن. ما رسیدیم. قالو، بازاری ها به ما گفتن که ان هذا قد سرق جوالقا من طعامكم فرفعوه الی الوالی. این دزده، یکی از جوالیق ها رو دزدیده، ببریدش میشه والی. فکرهنا ان نتقدم علی ذلک، ما خوشمون نیامد که ببریمش او رو پیش والی حتی نعرف رأی ابی عبدالله. شیعه بودن، بریم از امام صادق بپرسیم مصلحت هست ما اینو ببریم در دادگاهی که اهل سنی دارن، سنت دارن، دادگاهی مثلا جور هست، ببریم اونجا یا نبریم. فدخل المعلا علی ابی عبدالله علیه السلام و ذکر ذلک له. خدمت امام گفتن که یه همچه قضیه شده، گندم خریدیم گذاشتیم تو بازار رفتیم صبح اومدیم یه شخصی یکشو دزدیده است، حالا به ما میگه ببریدش پیش قاضی، ببریم یا نبریم. فامرنا ان نرفعه. امام صادق به ما دستور دادن که ببرید، ببرید پیش قاضی. میگه فرفعناه، ما بردیم پیش قاضی. فقط دستشو قطع کرد، یا فقط دستش قطع شد، یا قطع الوالی دست او را. خب این روایت. اموال کجا بود؟ کنار بازار. چند تا گونی طعام، برنج، یعنی گندم یا جو اینا خریدن، شب شده نبردن، خودشون هم در کنار بازار گذاشتن و رفتن. هرزی نبود چون از امامم پرسیدن، گفتن قضیه چیه؟ ما این جوالیق رو گذاشتیم کنار بازار رفتیم صبح که اومدیم یک شا یکی دزدیده بود، ببریم پیش والی. امام میدونن وقتی بردن اونا شرط ندارن به حرز را، اونا میگن از مطلق چیزی که سرقت شد دستش قطع میشه. خب امام دستور امرنا ان نرفعه، دستور داد ببرید. فرفعناه، ما بردیم، رفع امر الی القاضی کردیم، قاضی هم دستشو قطع کرد. خب بنابراین معنای این روایت این است که حرز شرط نیست. خب امام خودشون حکم ندادن، ولی میدونستن این چه حکمی میده، با علم به این که اگر ثابت شد پیش قاضی با این همه شهود قطعا هم ثابت میشه، دستش قطع میشه، امام فرمود ببرید دستش هم قطع کنید. پس معلوم میشه امام حرز و شرط نمیدونستن و الا میفرمودن که نه، اگر ببرید اینا دستش قطع میکنن، با اینکه شرط حرز نیست. خب این روایت ظهور در این دارد که حرز معتبر نیست. مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه دو تا جواب از این روایت میده. یکی میگه حملش میکنیم بر این که اون شخص سارق شیعه نبوده، سنیست. خب اینا ملزم هستن، الزموهم به معتقد خودشون. امام فرمود ببریدش تو دستگاه قضایی خودشون حکم بدن، یعنی رو مبنا مذهب خودش. خب این اشکالی نداره. حملش میکنیم بر این که امام چون میدانستن این سنیست و ملزم به اعتقاد مذهب خودشه، رو مذهب خودش باید دستش قطع بشه. قاضیش هم که مال مذهب خودشونه، پس برن قطع بکن. این یک. من المحتمل، احتمال دوم، این که حمله بر تقیه بکنی. بالاخره اینجا یه دزدی شده، تو بازار منتشر شده، جمعیتی اومدن دیدن که این دزد، اونا هم گفتن ببریدش پیش والی، اگر اینها نخوان ببرن بیان پیش امام صادق، امام صادق حکم کنن، خلاف تقیه. تقیه اقتضا میکرد با این شهرتی که پیدا کرد و مردم متوجه شدن، ببرن تو همون دادگاه، دادگاه هم حکم بده. بنابراین پس از باب تقیه یا از باب این که ملزمن به اعتقاد خودشون، یا از باب این که تقیه است. نه این که بگیم همینقدر که امام میدانستن که این دستش قطع میشه و ارجاع دادن، پس دلیل این است که حرز معتبر نیست. نه، این دلیل بر عدم اعتبار حرز نمیشه. حملش بر یکی از این دو معنا میکنه. این یک روایت که ظهور در این داره ولی جواب داره. روایت دیگر صحیحه فضیل ابن یسار عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا اخذ الرجل من النخل و الزرع قبل ان یسرم یا قبل ان یسرم اذا اخذ الرجل من النخل و الزرع قبل ان یسرم فلیس علیه قطعون. اگر کسی بره توی باقی و از درخت بخواد میوه بیچینه، قبل از این که میوه بیچیند دستگیرش کرد. قبل ان یسرم، سرم چیدن میوه است از درخت. اگر مردی را گرفتند قبل از اینکه میوه بچیند، فلیس علیه القتل، خب هنوز سرقت نکرده. فاذا سرم النخل و حسد الزرع فاخذ قتل. اما اگر رفت میوه را از درخت چید، یا محصولی که زراعت شده بود میوه ها رو از تو زراعت در آورد، خیار بود، گوجه بود، سیب بود، هرچه سیب زمینی، اینا رو جمع کرد. اذا سرم النخل و حسد الزرع فاخذ قطع، دستش قطع میشه. اینجا امام فرق داشتن بین این که قبل از این که میوه بیچیند اگر گرفتندش قطع نداره، بعد از این که چید میوه ها رو اگر دستگیر شد دستش رو قطع میکنن، یعنی ولو این که حرز نکرده. همینقدر که از درخت چید اومدن دستگیرش کردن. میوه رو از تو زراعت، از تو صحرا رفت، از تو زمین در آورد، اومد بیرون، دستگیر شد. امام فرمود اذا سرم النخل، چید میوه های نخل رو، یا حسد از زر، زر رو درو کرد، میوه هاشو چید، فاخذ قطع، دستش قطع میشه. پس فرق گذاشتن بین قبل ان یسرم و بعد ان یسرم. اما بعد ان یسرم هرز نبوده، همونجا تو باغ گرفتندش، سر مزرعه گرفتندش، هرز نبود. پس ظاهرش این است که باز اینجا هرز لازم نیست. اگر دستگیر بشه بعد از این که میوه ها رو چیده است ولو تو هرز نبرده، دستش قطع میشه. بله، ظاهر قضیه این است که درست ظاهرش فرق بین قبل از سرم و بعده، اما متعارف اینه که وقتی میوه ها رو چیدند صندوق میکنن، یه جا مخفی میکنن، توی انباری توی جایی میگذارن، نه اینکه بیچینن بریزن وسط صحرا. نه، حالا اونو بعد میرسیم، حالا اونو بعد میرسیم که اگر از میوه رو از درخت بیچینه چجوره، از هرز چیده یا نه، اونو میگن هرز نیست. حالا بعد میرسیم که اگر از درخت چیزی را میوه‌ای را بچیند، آیا این باغ هرز یا هرز نیست، اینو بعد میرسیم. نه، درخت رو میگن هرز نیست، حالا اونو میرسیم. اما علی حال این میوه ها را چید، امام فرمود دستش قطع میشه. توجه فرمودیم. خب این با اینکه خود اینا گفتن رو بعد میرسیم، اگر از باغ میوه بیچیند از درخت، هرز نیست. خب ظاهرش این است که هرز معتبر نیست، ولی جوابش هم این است که متعارف اینه که وقتی میوه رو چیدند همونجا نمیرزن، میوه رو چیدن میبرن انبار میکنن، صندوق میکنن، جایی مخفی میکنن. پس اینم حمل میشد بر متعارف. روایت رو هم میکنیم که اینجا بعد از چیدن انبار کردن، بردن، ضبط کردن، اون وقت سرقت شده، اون وقت میگیم که دستش قطع میشه. پس اینم یک روایت، حالا بازی روایت دیگه هست انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و سیدنا محمد.